بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نثار أرواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح طیبه شهدا صلوات و رحمت الله علیهم. عنوان صحبتمون مسئله مقامات العارفین بود و از مناجات العارفین حضرت سجاد علیه السلام این چند روزی که گذشت بهره گرفتیم. مقدمتاً حرفی که معمولاً به صورت‌های مختلف تکرارش می‌کردیم این بود که ظرفیت رشد و تکامل ما بسیار شگفت‌انگیز است. استعداد ما برای ترقی و تکامل بهتاور است، اونتها به طور معمول کمتر توجه داریم به ظرفیت وجودیمون، به ظرفیت خلقتمون به تعبیر بهتر، که ما به گونه خلق شدیم که این آیه شریف عنوان روزهای گذشتمون بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تکرار کردم این جمله شریفه رو که در این آیه مبارک آمده است و به این صورت هم بیشتر به خیال خودم توضیح می دادم که ظرفیت رشد و تکامل ما از ظرفیت رشد و تکامل جبرئیل امین هم بیشتر. قرآن اینجور واضح فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازه‌گیری، اندازه‌گیری بی نظیر. رضا خیلی حیفه که انسان همینطور در جا بزنه. حالا من نسبت به خودم جدی عرض میکنم که وقتی حساب کنه ببینه عجب، همینطور ایستاده، پیش نمیره، جلو نمیره، و یا بیچاره تر اونی که ببینه هی هر روز بدتر میشه، بارش سنگینتر میشه، بدتر میشه، وقت باز بدبختی بیشتر. این حدیث رو یادم میاد در سال 86، 11 سال قبل، که دیروز عرض کردم یکی از عزیزان گفت اون سال شما عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست بحث کردی ماه رمضان رو، بازم بحث تموم نشد، شبهای شنبه هم ادامه پیدا کرد. اونجا این حدیث خوندم، حالا چون تتمه این حدیث کم خونده میشه به خاطر این تتمهش اشاره به همون تتمهش میکنم. به خود حدیث هم با این چند جمله که گفتم اشاره کردم که خیلی بیچاره است انسانی که در جا بزنه، سرمایه عمر رو بدهد ولی چیزی نگیره. بیچاره تر اونی که سرمایه عمر رو بدهد عقبتر هم بره، بدتر هم بشه. خیلی خوب کسید که پیش بره. بیشتر منظور این کلمه هست که در تتمه حدیث که جمله اسم معمولا خونده نمیشه، و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الی نقصان، و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. اگه کسی وقتی بررسی کنه وضعش، ببینه که پیش که نمی رود، عقبگرد هم داره میکنه، هی داره عقبگرد میکنه. کسی که نبیند پیش روی را در گذشت عمر، لم یر از زیادت فی نفسه، طبعا رو به نقصانه. اینجوری من معمولا توضیح میدادم، یه درختی که دیگه از رشد و تکاملش باز مونده متوقفه، این کم به کم این درخت هی پژمرده تر میشه. طبع مطلب این، وقتی هم که انسان رو به رشد نبود متوقف شد، کم کم هی بدتر میشه، بدتر. نمیبیند در خودش رشد را که کم کم بدتر میشه، فاقوبلا نقصان، زودتر بمیره به نفعشه. فالموت خیر له من الحیات. خیلی مهمه ها، اگر یکم حسابشو برسیم. مکرر ممکنه شنیده باشیم، گفته باشیم، یکم حسابشو برسیم. عجیب، این ما اگر رو به ترقی نباشیم زود بمیریم بهتره. بعد من اینجوری هم توضیح دادم، میگفتم یک کسی درسی رو خونده که الان امتحان بده نمرش میشه هیچیده، اما حالا امتحان نده، دو ماه دیگه امتحان بده و این دو ماه دیگه هم درس نخونه، اونم که خونده یه مقداری یادش بره، فراموش کنه. این هر چه زودتر امتحان بده بهتره. این اگر چنانچه هر چه دیرتر امتحان بده هی یادش میره و فراموش میکنه و نمرش میاد پایین تر، نمرش میاد پایین تر. هرچه زودتر امتحان بده بهتر. و من لم یر زیادت فی نفسه و هو الی نقصان، و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. نتیجتا اینجوریست که باید به فکر خودمون باشیم. اگر به فکر خودمون نباشیم بسیار بسیار ضرر کردیم. بعد به فکر خودمون باشیم هم در این حد نباشیم که همینقدر جهنم نریم، بریم به بهش، خیلی خوب. ولی خیر، در روایات اون هستش که بهشت که برای شما دوستان ما حسابش مشخصه، سعی کنید که درجات بهشتی، مقامات بهشتی، کمالات رو انسان پیدا کنه. فعلا غفران و رحمت پروردگار اونقدر زیاده که روز قیامت که بشه غوغاییست از سعه رحمت پروردگار. الا المعاندین و افراد خاصی رو خداوند چجور میبخشه، عفو میکنه، لطف میکنه. در حدی که حتما شنیدید که یک کسی که پروندهش خراب و به طرف جهنم دستور میسه ببرندش فرشته ها، طرف جهنم میبرنش، نزدیک جهنم که میرسه وای میسته، اولش را میره چون میره چاری نداره باید بره دیگه. اون نزدیک که میرسه توقف میکنه چی شده؟ چرا وایستادی؟ فکر نمی کردم که خدای مهربون مرا با آتش بسونه. فکر نمی گفته میشه برش کردونه. همین رم راست نگفت، از دلش نگفت، به زبونش گفت، برش کرده. خب با این حساب، ولو با این حساب هم نکنیم، چون بعد اول مرگمون و برزخمون و تا به قیامت و تا اونجا برسه خیلی کار داره، ولی بالاخره نجات هست برای کسی اهل بهش میشن. وقتی این چنین وضع فرمود که برای مقاماتش انسان درجات بهشتی حساب کنه. و حالا اگر بخواهیم به ظرفیتی که عرض کردم توجه داشته باشیم و رشد خودمون رو غفلت نکنیم، نشانه های اونهایی که در قرآن و حدیث به عنوان افراد کامل آمده اونها رو باید در نظر بگیریم و روش کار کنیم و جدی باشیم. وقتی یکی از اونهایی که از منابع مورد استفادمون هست مناجات العارفین، دوازدهمین مناجات از مناجات های 15 گانه به نام مناجات العارفین که گاهی دیروز اشاره کردم کسی گفته بشه که سندش ضعیف هست، ضعیف نیست، تک تک این جملات با جملات بسیار فراوان مستند تأیید بشه. یک عبارتی هم داره که برای بعضی ها یکم سنگین هست، اونم انشالله میرسیم، هیچ سنگینی نداره و جمعش با روایات دیگه و اینا ساده است، ولی خب اواسط و اواخر این دعاست. در بخش اول این دعا توجه دادن به این بود که ما کوچکتر از آنیم که خدا را اونچنون که هست توصیف کنیم. عقولمون، تصوراتمون، توهماتمون، همه مدرکات ظاهر و باطنمون، همه اینها عاجزتر از آن است که در ارتباط با خداوند متعال کارساز باشه در حدی که شایسته اوست. الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الی سبحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. تا اینجا اجمالا با یک کمی توضیح روز گذشته گفتم که بعد یه مقدار مسائل خاصی هم اینجا داره که وعده دادیم که انشالله پیش بیاد تو بحثا. خب تا اینجا نتیجه همین شد که دیروز به اینجا رسیدیم که پس چی بگیم که درست گفته باشیم با همه این که زبانمون گویا نیست که در ثنای حضرت حق شایسته شأن حضرت حق چیزی بگوییم، همونی که بگیم الله اکبر بزرگتر از اینه که توصیف بشه، قابل وصف نیست به توصیفاتی. حالا بعد از این مقدمه مطلب حضرت اینجور یادمون دادن، حالا خودشون هم که می فرمودن این بیانات رو یه وقت گفتیم اینجور نیست که فقط برای تربیت ما بگویان، خیر، بلکه به خاطر خودشون هم میگویان، یه معنای بسیار بسیار مهم و لطیفی هم داره که گاهی یک ساعتی صحبت شکرد یه بار دو مسئله نمیشه. حالا که این چنین است خدایا پاسریم از ثنای تو، ولی حالا این کارو بکن که نشانه‌های کسانی که به امتیاز کاملی رسیدن از ظرفیت هستی و کون و خلقتشون استفاده کردند، که گفتیم و عمدن تکرار میکنم ظرفیت وجودی ما بیش از ظرفیت وجودی جبرئیل است، از این کسانی که اینجور موفق شدن نشانه هاشون رو خدایا عنایت کن به ما بده، مرحمت کن. فجعلنا من الذین، ما رو قرار بده از کسانی که ترسخت اشجار و شوق رسوخ پیدا کرده، ثابت شده نهالها و درختهای شوق به سوی تو در باغستانهای سینه هاشون، فی حدائق صدورهم، خدای اونهایی که حالتشون این شده، روحیشون این شده که در باغستان روحیه اونها تشبیه شده روحیه این خوبها، سینه های اینا به یک باغ، اون وقت در این باغ درخت های ارزنده، درخت هایی که در ارتباط با این مسائل است، دیگه درخت سیب و پرتقال نیست، درخت میوه هایی که اینجا هست نیست، که البته اینا هم تو بهش اعلا درجهش هست و جای خودش محفوظه. این درخت ها چیه؟ چه درختیه؟ درخت محبت، درختی که این درخت نتیجه اش شوق به سوی توست، اشتیاق به سوی تو. در این باغستان های صدور و سینه های اونها درخت های شوق به سوی تو ثابت و استوار است، یعنی اینها دائم حالشون حالت توجه به توست، خواست توست، شوق به سوی خدا. خب که این میدونیم دیگه بهترین نعمتیست که کسی نصیبش بشه در راه خدا و برای خدا، حب فی الله، و حب خود خدا کیفیتش دیگه فوق العاده تره نسبت به حب فی الله در راه خدا باشه. حدیث داریم که از مهمترین دستگیرهای ایمانه، حدیث خیلی معروف است که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جمعی از اصحاب بودند، فرمودند که ایعر الایمان اوثق، کدوم رشته از رشته های ایمان محکم تره؟ رشته های مختلف ایمان، ایمان رشته هایی داره، نماز یک رشته شه، زکات یک رشته، کار خوب، کدوم یکی از اینها محکم تر؟ ایعر الایمان اوثق، از همه محکم تره. یک کسی گفت یا رسول الله نماز، هر بودن نماز خیلی مهمه، محکمه، از رشته های محکمه، ولی از همه رشته ها محکم تر نیست. خب میدونیم دیگه نماز چقدر خوبه، اون قد نماز فوق العاده است که اگه کسی در نماز توجه به مسائل مربوطه نماز داشته باشه، دلش نمیخواد از نماز بیاد بیرون. تا اونجا که این یک کلمه شرط میکنم، در حدیث هستش که گفته میشه که وقتی کسی به نماز میسته خداوند بهش میفرماید بنده ما، من خودم مستمع تو هم، هرچی میخوای حرف بزن، هرچی میخوای بگو، من مستمع تو هم. خیلی حرفه، من مستمع تو هم. وقتی میسته به نماز چنون غرق در الطاف خدا میشود که اگر بداند در چه وضعیتی است هیچ دوست نداره از اون حال بیاد بیرون. نماز است، حضور خاص پروردگار است، حضور خاص است. خیلی مهمه، حضرت فرمودن بله مهمه، ولی مهمترین رشته نیست. دیگری گفت، حالا پس و پیشش دیگه با من یکم مقدم مؤخر، دیگری گفت زکات. حضرت فرمودن اینم بسیار مهمه ولی مهمترین رشته نیست. خب میدونیم زکات و رسیدگی به فقرا، این تلاوت میده، حلاوت میدهد و جامعه اسلامی را با نشاط میکنه. و الا جامعه اسلامی که فقرا بهشون رسیدگی نشن، اون جامعه افسرده میشه. چقدر لطیف از این حدیث شریف که فرمود ان مثل هذا الدين كمثل شجره ثابته. این خودش چه هفته حرف میخواد، من فقط اشاره میکنم. الایمان اصلها و الصلاه و عروقها و الزکات و ماءها و الصوم و صفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فكما لا يكمل الشجر الا بالثمر لا يكمل الايمان الا بالكف عن المحارم. یک دنیا حکمت تو این یک حدیث هست. حالا من یک کلمه شو خواستم اشاره کنم. مسئله دین مسئله درخت ریشه داریست. ریشه درخت دین ایمان است و رگ‌های درخت دین نمازه که به وسیله نماز به همه شؤون انسان ایمان راه پیدا میکنه اگر نماز رو خوب بخونه. و زکات هم آب درخت دینه، یعنی نشاط درخت به آب. نشاط یک جامعه اسلامی به اینه که حقوق مالی داده بشه و فقرا بهشون رسیدگی بشه. گرفتاری نمونه، گرفتاری های عجیب. در هر حال پس اینجور شد که در ارتباط با نماز هم گفت حضرت فرمودن مهمه ولی نمهمتر از هم. سوم میگفت روزه. حضرت فرمودن اونم مهمه که معلوم، خیلی مهم که روز اول کمی صحبت شد. روزه ای که حالا در ماه رمضونش، البته اینی که میگم که دیگه تکرار شد، هر سالم تکرارش بکردیم که بازم تکرارش میکنیم، نمیدونیم چقدر استفاده میکنیم. یک آیه قرآن در ماه رمضان به مانند یک دور قرآن تو بقیه ماها، ماه رجب، ماهای دیگه. چقدر مهمه، چقدر بود استفاده کنیم. فرمودن اینم مهمه ولی نمونه. چهارمی گفت یا رسول الله جهاد، جانش به کفش گرفته رفته میدون، خیلی مهمه جهاد. فرمودن اینم خیلی مهمه ولی اینم اون نیست، از همه مهمتر، از همه رشته ها محکمتر نیست. بعد فرمودن که خب منتظر موندن دیگر، گفتن یا رسول الله خود تو بفرمایید دیگه. حضرت فرمودن که از همه رشته های ایمان مهمتر الحب فی الله و البغض فی الله، دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا. یعنی آدم تمام دوستی ها و دشمنی شو همه رو جمع کنه، هرچی برای خداست دوستی ها باشه. بچه ما دوست دارم به خاطر خدا باشه، البته وقت تا اونجا معلوم میشه که به خاطر خدا که وقتی خلاف میکنه نمیگم اشکال نداره، البته چه منم مهم نیست خلاف کنم، نه به گناه که رسید خدا رو بر بچه‌م تشریع، بر بچه‌م مقدم بدارم، پدرم رو دوست دارم اما خدا رو بیشتر، پدرم اگه گناهی کرد امضا نمیکنم گناه پدر رو، و هاکذا و هاکذا، که الحب فی الله و البغض فی الله، دشمنی هاشم آدم هر جا حساب میکنه به خاطر جهات شخصیم با فلانی دشمنی میکنه، ولش کنه، ببخشه، عفو کنه، هر جا به خاطر خداست باش. اگه این کار کرد به اینجای میرسه که داریم صحبتش میکنیم، رسیده به یکی از مقامات عارفین، از مرحله عبادت گذشته، از مرحله عابدین تنها، از مرحله زاهدین تنها گذشته، به مرحله رسیده که هم زاهد و هم عابد و هم عارف، این حالش همیشه با خداست، شوقش با خداست، نشاطش به یاد خدا بودنه، الحب فی الله و البغض فی الله. اینه اینجا تو این جمله، فجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم. آره، اون وقت یک نشانه از نشانه اینها در حدیث آمده، همین یک نشانه رو براتون عرض میکنم و عرضم جمع میکنم که بیشتر هم عزیزان رو معطل نکرده باشم. یکی از این نشانه ها که برای این گروه هست، بله، در این بیان شریف آمده، سوال میشه که نشانه های محب کیست؟ نشانه های محب یکیش اینه که وقتی خدا دوستش رو میگیرد، عزیزش رو میگیرد، گله از خدا نمیکنه، اون پدرش فوت میشه، اون ته دلش هم گله نمیکنه، بچهش فوت میشه، عزیزش فوت میشه، حبیبش رو خدا میگیرد، این حبیبش رو که خدا گرفته، این اینجور نیستش که گله‌مند بشه از خداوند متعال، بلکه حالت تسلیم داره، حالتش حالت سلمه. و از نشانهای این که درخت محبت در باغستان روح انسان رسوخ پیدا کرده است، که در این نشانهی که در مناجات العارفین خوندم این مطلب بیان شده، یکی از نشانهاش اینه، اگر عزیزش و خداوند متعال بگیرد، این حال تسلیم داره. حالا حال تسلیم دارد، بله، در این حدیث شریف دیگر هم اگر خود عبارت رو پیدا کنیم بهتره که، بله، لطافت بیشتری داره، ولی مضمون اینه. اون وقت در ارتباط با این مسئله که الان دارم میگم، اینکه در مقابل مصیبت ها هم انسان تسلیم باشه، با خداوند متعال حالتش فرق نکنه، همونی که تو خطبه متقین میخوندیم شب شنبه، که نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فرخا، در وقتی که در رفاه هست با وقتی که در سختی هست، اونی که به نشانه های عارف رسیده است و عارف حقیقی، نه عارف اصطلاحی، این صوفی ها و عارف های اصطلاحی که اعتقادات خرابی دارن. حالا اینا هم بعضیشون عوامن، نه اعتقاداتشون خراب نیست، اون مهمشون خیلی کارشون خرابه. این عرفای اصطلاحی که صاف و پاکیزه، هم که صاف میگه خداست، هر کس خواست نشونش بدم، صاف میگه خداست. از کملین پر اسم آوازه، اونا منحرفن و نه اونها، عارف حقیقی که حالا انشاءالله به این بحثم در بینها خواهیم رسید انشاءالله. اون وقت عارف حقیقی نشونش اینه، در ارتباط با نشانه این عارف حقیقی که دو سه تا کلمه در ارتباط با محبین باز در این کتاب شریف بهار که بسیار بسیار مجموعه فوق العاده است و هممون میدونیم که فوق اون چه فکر کنیم به واقع مهمه، هر چی میخواییم پیدا کنیم دوبار پیدا میشه. البته یک چند تا حدیث ضعیف هم توش پیدا میشه و نام هست که اون فضولیاش ما نمونده که چرا ایشانیشون رو آورده. اون داستان رو گفتم، خیلی وقتا میگم که از خستگی بیان بیرون. یا آقایی بودن تهران، اون وقتی که من تهران منبر میرفتم، یعنی بی مبالغه 50 سال قبل مثلا، و چون من 43 سال هست که دیگه تهران نرفتم، یعنی هرچی بوده تهران رفتن اون مال قبل بود، تو تاکسی با یه آقای رفیق شدیم. بعد من رو شده شخصیت علمی ارزنده خیلی باکسی خوبیه. ایشان به من گفت که تو تاکسی با هم نشسته بودیم، گفت که من سه روزه که دعوت شدم برای یه جلسه‌ای که برام صحبت کنم، ترهیم این چیز بوده مثل که هنوز به اخلاص نرسیدم. آدمی بود که بحث پولش نبود، بحث پاکت نبود، بحث اخلاص شون حسابی ظریف داره خیلی. یا حالا لازم نیست بازش کنم. گفتم خوش به حال شما که سه روزه تو فکر بودین به اخلاص نرسیدین، ما که از عمر منبرمون به اخلاص نرسیدیم. این که ما گفتیم بعدش نیامد، خوش نامد، کم کم رفیق شدم. خلاص کم کم که رفیق شدم دیگه دامنه پیدا کرد رفاقت، خیلی چیزا پیش آمد. ایشان میگم من 18 سالم بود، داشتم میرفتم چهار حسن آباد دیگه عمدن ما آرموزه رو با استقاطی میکنم که خیلی اذیت نشن، عذرم میخوام از بزرگواران. چهار حسن آباد دیدیم که علامت مجلسی هست و رفتم تو و دیم یک آقای صحبت بکنه، معمم هم هست، از اون منحرفی این درجه یک بود. وقتی گفتیم خب دیگه معمولا ما هم میفهمیم آشناییم با افراد هر با در حدی، اون شریعت سنگلج اسمشون بیارم ببین نداره، از اون منحرفی این درجه یک شریعت سنگلج. اون مشغول صحبت بود و یه حدیث از حدیثی که کمی مشکل دار هست از جهتی که بفهمیم اینو مطرح کرد و فرو کرد فوش به مرحوم علامه مجلسی. بعد و بیرا من دیگه طاقت نیاوردم. خودی ایشانم اصلش اصفهانیه، خدا رحمت کرده، اصلش اصفهانی بود، میگفت که دیگه خب مرحوم علامه مجلسی و اونم ولی جهت و به وطنم باز توی خودش محفوظه بود. در هر حال نتیجتا ناراحت شدم و گفتم که مریضی تو حرف میزنی، تو کفشت ریگه اینجور حرف رو میزنی، اگه تو میخوای مردم استفاده کنن این بهار این همه حدیث عجیب و غریب و عالی برای هر سطحی داره بگون مردم استفاده کنن، یک حدیث پیدا کردی تو این به تعبیر من صد ده جلد کتاب و حالا داری حرف رو میزنی، تو کفشت ریگه مریضی. شلوغ شد، جمعی طرفداری او، جمعی طرفداری من، مجلس شروع شد و به هم خورد و منم دیدم وضع خطرناکه، ممکنه رفقاش بلای سر میارم. در رفتم و تو کوچه که آمدم با خودم یک نقد به مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم که شما همین چند تا حدیث نقل نمی کردید تو میشد. که دیگه حالا اینا هم یه دیتا عدد زگیر آوردن یا اینجور میرم بعدو بیا میگم چه دا میشه دو دار اون وقت این نقیر زدم این نقیر زدم و آمدم خانه به پدرم گفتم. پدرشون از اون اخیار و مردان فوق‌العاده بوده. پدرم گفت که خوب کاری کردی، شلوغ کردی. اگر شلوغ نکرده بودی، چون بی حساب و کتاب رفتی توی یک مجلسی، حساب نکردی مجلس چیه، تعلیبت هم بکردم. ولی حالا خوب کاری کردی، دیگه اونجا نرو. گفتم باشه، نمیرم چشمو. و شب خوابیدم، شب که خوابیدم خواب دیدم که رفتیم اصفهان و زیارت مرحوم علامه مجلسی، رفتیم زیارت مرحوم علامه مجلسی. و اونجا وقتی وارد شدیم بریم داخل به اصطلاح مرکز قبر ایشان، یه جمعی از اخیار هم داشتن میرفتن، معلوم بود وضعشون. یه کسی خادم که اونجا بود دست گذاشت سینه من، گفت شما ممنوع، برو کنار. مرزد کنار، رفتم کنار. جمع اول رفتن، جمع دوم ما خودمون زدیم قطعی جمع دوم. باز اونجا که رسیدیم این خادم گفت شما کنار. گفتم ما چی کنار؟ ما بریم مرحوم علامه مجلسی دعوا میکنیم. دعوا میگه تو برو کنار. چی کنار؟ گفت او فضولی چی بود گفتی که همین چند تا حدیث رو نمی آوردین، چطور میشد؟ فضولی موقوف. گفتم چش فضولی موقوف، استغفر الله ربی و عزت بله. گفت حالا برو. و حالا اینجوریست که چند تا حدیثی هم که بهانه جوها بخوان حرف بزنن پیدا میشه، ولی اونا هم توضیح داره، یه حرفایی داره، میشه کاری کرد. در هر حال ولی دریاییست. ما هرچی اکثر مواردی که با بعضی از دوستان عزیزی که اهل فضل رو به جد تشویقن تشویقن اینجا که الان هم خدمتون هستیم، اون وقت بحث که میشه آخرش که قلقیل میکنیم و چند تایی هر کسی یک چیزی میگه، آخرش میگیم ببینیم علامه مجلسی چی گفته. بعد میاریم علامه مجلسی چی فرموده، ببینیم به 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 حالی کرد رسول. بعد از بحث جدی واقعا بنده خودم هیچی، اونا جمع فضلا و آدمایی که حرف که میذارن حساب میکنن. در هر حال این چنین مرحوم علامه مجلسی فور اون چه ما فکر کنیم مهمه. اون وقت در ارتباط با این بحثی که داریم، در جلد 95 این عبارات آمده که ظاهرن از حضرت داوود و اینها معنا شده باشه. طوبا لقوم عبدونی حبن و تخذونی الهن و ربن سهر اللیل طلبن لوجهی من غیر رهبتن ولا رغبتن ولا لنار ولا جنت بل للمحبت الصحيحة والإرادة الصريحة والانقطاع عن الكل إلي. که خداوند متعال چنین فرموده است، طوبی لقوم عبدونی حبن، رو محبتشون عبادت میکنن، همون حدیثی که اولم خونده برین در این زمینه، رو محبت عبادت میکنن. و مرا خدای خود و رب خود اتخاذ کردن و از تاریکی شب و از وضعیت شب استفاده میکنن، سحرها بیدارن و سحر و روز و همش در طلب رسیدن به رضایت من هستن، بدون این که ترس عاملش باشه و بدون این که طمع عاملش باشه و بدون این که ترس از آتش باشه و بدون این که علاقه به بهش باشه. نه اینکه اینو نیست، اینا هست. یک مؤمن سخت به بهش علاقمنده، سختم از جهنم میترسه، ولی عبادتش برای این نیست. اینکه میسته میگه الله اکبر، نه اینکه چون نگویم دوزخ است، بگویم بهشت است. اینم باشه خوبه. البته بعضی ها این رو دیگه عبادت نمیدونن. یک بزرگواری بود که میگفت این دیگه عبادت نیست، و گاهی دیگه خیلی بحث میکرده، میگفتم بابا نگو عبادت نیست، خود دین عبادت قبول کرده. گفته این قومن عبدالله رغبتن، عبدالله رغبتن، او گوه عبادت کامل نیست. اون وقت اونایی که به خاطر محبت و دوستی، نه به خاطر این مسائل، بل للمحبت صحیحه و الارادت صریحه، این تصمیمش جدی شده در این جهت، و الانقطاع عن الکل، و به خاطر این که از همه چیز خودشو کنده، یعنی به عنوان این که مهمترین عامل مؤثر در همه شؤون زندگی، رفتار و کردار و افکار و همه حالاتش از همه مؤثرتر و فوق همه و او را بر همه چیز ترجیح میدهد خداست، از همه کنده. این معنیش این نشد که به پدر علاقه نداره، که گفتیم دیگه، مادر علاقه نداره، به فرزندش علاقه نداره، اینا جای خودش محفوظه. البته یک درجه هم هست که اینا جای خودش محفوظه در یک سطحی، و الا به یک معنا از اینا هم کنده، از اینا هم به یک صورت کنده، که اگر رسیده مرز بکنه. این حالت به اینجا باید برسه دیگه. حالا خیلی عوض مخوام اینجا دارم حرف بزنم خدمت بزرگان و آقایان و به همه شما. خب ما بیایم حالا صحبت بکنیم که ما بیایم شراب نخوریم دیگه، خیلی زشت دیگه. ما بیایم بحث کنیم که شراب خیلی چیزه بدی نخوریم، حتی همین چیزه که گرفتار هستیم خیلی زشته که بگیم بیایم دیگه غیبت نکنیم. خب بعد دیگه ما باید یک عمر چندین سال زندگی کردن، باز هنوز آدم ول نکنه غیبت را، باز زشته. حالا بعضی هاش منطقه چنون گرفتاریم که گفتنش زشت نیست، ویلا باطن و کاریه که زشته، یعنی غیبت دارم. بیایم دروغ نگیم. توی جلسه بودیم تصمیم گرفتیم، صحبت چند سال قبل، چند تا خودمونی دوره هم بودیم، گفتم که بیایم تصمیم بگیرم از الان که هیچ نوع دروغ تو کارمون نباشه. یکی از اون جمعی که بود گفت اگه الان من بگم این تصمیم گرفتم، خودش یک دروغ راستش بشه، اینجور نباشه. این حیفه، خیلی حیفه که ما بخوایم توی جمع بنده این سن و این اوضاع احوال شما عزیزان بخوایم از این حرفا بزنیم، خیلی خیلی چنده چنم. ما باید اقلا این حرفا رو بزنیم که بدونیم که باید کجا بریم و نرفتیم، یافته عضو با نکنه. آره یک روزه گرفتیم، نماز خوندیم، یک کار کردیم و خدمتی کردیم، یک عضوی اقلا عضو نیاد. اینا رو من خیلی وقتا به این نیت بگم، ولا خودم که شبه یعنس بیدا میکنم، و به اینجا برسه انسان که انل کل منقطع بشه. اینی تعبیر بالاست، بل المحبت صحیحه و الارادت صریحه و الانقطاع عن الکل علی، جلد 95 بهار شریف صفحه 467. بنابراین باید در این مسیر حرکت کرد. اون شعر سعدی که نمیدونم سنیه یا شیعه، اگر سنیه که هیچی، اگر شیعه هست که خدا رحمت شکنه، من تحقیق نکردم که چیه، و اما خیلی عالی گفته. سلطان محمود گفت که این عیاض کیه که تو اینقدر دوستش داری و مقاماتی بهش دادی و پستای بهش دادی، و این نه وضع ظاهری داره نه چی نه چی. سلطان محمود خواست بفهمونه چیه، خواست بفهمونه چیه، یک سفری رو تشکیل داد و صندوقی هم پر از جواهرات کرد، و بعد به یک کسی هم مأموریت داد. این صندوق وقتی که رفتیم رو کوه، کمر کشه کوه رسیدیم، یک کار کن صندوق از روی شطور بیافته، و وقتی افتاد دیگه میشکنه، و بعد من کار خودم کنم. و باشه، همین کار کرد. و وقتی این کار کرد، بعد به همه اطرافی ها گفت هر که هر چی از این جواهرات گیرش بیاد مال خودش، یا عمل ریختن. این ریختن جواهرات قیمتی، میدونستن تو این صندوق چه خبره، حالا سلطان نظرش چیه. بعد که جمع شدن گفتش که خب شما چی گیرید آمد؟ گفت 5 تا گوهر خیلی نفت. شما چی؟ 10 تا گوهر. شما چی؟ تنین رو چنان. هر کدوم به جدی گفتن. و عیاض گفت تو چی؟ گفت من هیچی. گفت چطور هیچی؟ گفت به خاطر ای که من ز خدمت به نعمت نپرداختم. اینا رفتن دنبال نعمت جواهرات، من دنبال شما بودم که تو تا فرمون بدی بگم چشم، هر امر کنی بگم چشم. من هیچی نیاوردم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. و بعدش میگه که آری این چه این است که اونها که از اولیاء خدا هستن، مثل نوکری که نوکریشو ول نمی کنه و به دنبال نعمت چنین و چنان نیست، این نوکری رو مهمترین نعمت میداند. اولیاء خدا هم از خداوند متعال خود خدا رو میخوان، حب به خدا رو میخوان. و نسبت به ذات مقدس حضرت حق، محبتشون اونها را به همه خوبی ها میکشانند. برای اینجاش که الان گفتم که به محمود گفت این حکایت کسی، زندیش پیچید بر خود بسی، که عشق من بر خوی دلجوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. شنیدم که در تنگنای شتر، بی افتاد و بشکست صندوق در، به یغما ملک آستین بر بشون، از اونجا به تعجیل مرکب برون، نموند از رشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاز. بگفتا که ای سنبولت پیچ پیچ، زیغما چا ورده ای؟ گفت هیچ، من اندر قفای ملک تاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. این روش کار کنه. حضرت موسی به خداوند متعال عرض کردن که خدایا من در ارتباط با تو از همه چیز گذشتم، از همه چیز صرف نظر کردم گذاشتم، و فقط محبت تو. اون وقت در حدیث داره که این الان شکست بسته میگم، فردا انشاءالله درستش با قبل و بعدش در کمال الدین صدوق هست، در بسیاری از کتب حدیثمون هست. بعد خداوند فرمود که موسی خیر هنوز اینجور نشده، و اون نقطه ضعفی که بود خداوند بهش فرمود که انشاءالله فردا عرض میکنم که حالا دیگه بیشتر قرار شده از 1 ساعت اذیتتون نکرده باشیم. پس اون چه تا حالا گفتیم در ارتباط با استفاده از این یک نشانه است که به عنوان درخواست در مناجات العارفین آمده، فجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم. اینا اون وقت در عین اینکه طبق معمول همین افراد بشر به زندگیشون میپردازند، البته طبق معمول نه در سطح خیلی معمول، یعنی میخوام بگم که اینجور نیست که زندگی رو به هم بریزن، نادرست بشه زندگیشون، طبق معمول عمل میکنن، ولی حالشون حالیست که دائم شوق به پروردگار توجهشون رو به خداوند متعال جان جلب کرده. به محض این که مقداری زمینه پیدا میکنن که یاد خدا بشه، یک گوشه خلوت پیدا میکنن، خودشون میندازن میرن سجده، خدا خدا خدا، تا از رفقاشون فاصله میگیرن که تو اونا نمیشه یه همچه برنامه داشته باشن. مشغول کار خوبه میشن. من دیده بودم یک کسی که اینجور بود، وقت بخاطر این که با من دیگه کمی خودمونی شده بود، عرضم بدور شما که عجیب بود، عجیب بود. تا اونجا که همین اشاره به این داستانش بکنم، عرضم جمع کنم که منزل ما بودشان، یک هفت ماهی مریض بودن و منزل ما بود و مریضم بودن و حالا شکر کردن این حرفان که خیلی خسته نشین شکال نداره و پایشان درد میکرد، خدا رحمت کرده، هفت ماه خونه ما بود و دکتر میامد، گاهی ما پول دکترم نداشتیم، خدوی هم نداشت، نه او داشت نه ما داشتیم. دکترم دکتر خوب بود، دکتر شیخ معروف بود، میگو حاجا مشکل ندارد، مشکل ندارد، میذاشت بیرفت. من یک هفته، یک هفته، دو هفته، دو هفته، بعد یک جا بهش میدادیم، برای چیزی میدادیم بهش، به ملقی یک جا بود. وقت این جناب وضعش این بود، من گاهی که میامدم تو اتاقی که اون بود، میدیدم که این سحر خیس شده این بالش از بس که گریه کرده، گریه کرده، خیس شده، خیس شده، یاد خدا میکرد، گریه میکرد. و ماه رمضان شد و خب منم که دیگه خیلی من برمیرفتم دیگه، بگم شما تحمیق میکنین، هفت تا شبا من برمیرفتم شب زمستون، دو تا روزا میرفتم من برمیرفتم، نو تا من برمیرفتم شب روز، حتی اقلش نیم ساعت بود دیگه، برای زیاد ایشان هم میدونید من زیاد من برمیرم. گو خب دیگه ما از خانه تو بریم بیرون که تو فعلا هفت تا من برای شب که میدارم قلد زیاد و دو تا من برای روز، اینا دیگه مشکل سازه. و پدر من منو زنده بود، خدا رحمت کرده، میگفت پدر میگه که این چیه که خود لنگر انداخته اینجا، میتونه اف ما که نمیره اینجا. خلاصه مرسی میز جعفر، اون زو مرسی میز جعفر بود، روز دانشگاه بود، یه اتاق گرفتیم از یکی از رفقامون دو رفت اونجا. من یک روز رفتم که خبری ازش بگیرم، پشت اتاق که رسیدم دیدم داره این آیات شریفه ای که اگر شما دوست ندارید پیغمبر، خدا دوست داره، جبرئیل دوست داره، صالحین دوست دارن، که یعنی آقا هست امیر، اینجا رسیده بود. منم واسه دادم گوش میدادم، همچی که رسید به صالحین یه داد زد افتاد، من رفتم تو دم افتاده بی حال افتاده دیگه، به حالش آوردم از آقا چنمشه. گفت حالا چی میگفتی، حالا اینجا آمدی؟ گفت آمدم خبر بگیرم از نویلم، چیزی لازمه، چیزی لازم نیست برای اینا. بعد تو حال خودش اینا اینجورن، یعنی آدم باید اینجوری هم تو سرسرکی زندگی نگیر آدم، پس فرداست که مردیم رفتیم خبری نیست، خبری نیست. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام، حالاتی که تو میپسندی که در جهت محبت تو هرچه بیشتر روش کنیم، به هممون کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. من می شود چند جمعی از مناجات محبین بکنم، ولی می بینم که من باید همون استغفار رو فراموش نکنم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. البست للخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد من لباس مسكنتي وأماط قلبي عظيم جنايتي فأخذه بتوبة منك يا
مصیبت خوندم و جمع دیگه پیش آمد به سار رو همه گذشتگان و منظوری از گذشتگان باشد. لا اله الا الله چو گذشته نبه مبدل سوی قد نگاه برد بلا. نظرت الیه به نظرت فدنت الیه به خسرت یه نگاه کرد بدن عزیزه. لا لا الا الله یه قدم جلو رفت فدنت الیه به خسرت که مگر تو